مستحضرید مسئله 67 وارد شدیم. مسئله 67 خب جنسن مسئله مهمیه، ما هم که دیگه دامن زدیم به ایجاد اهمیتش، لذا هر چه دوستان کار بکنید، مطالعه بکنید و از دل این چندین تحقیق در میاد در بیارید، جای کار داره. خب مرحوم صاحب اوروه، آقای کرمی، این دست چیز شد، سیاه شد، بیاد دست بزنید تا من حواسم به هم خورد، بیرام آماده کنید من جواب. خب مرحوم صاحب اوروه آقایون، چجور بگم، خیلی ساده خیلی بسیط، دو مورد فرمود مردم باید از مجتهدشون تقلید کنن، درسته؟ و پنج موردم فرمود که تقلید نباید بکنن و اگرم فقیهی نظر بده به عنوان یک مخبر امین عادل مثل سایر کارشناسان. خب خیلی مهمه، میدونید که این معناش اینه که اگر مثلا یه مخبر دیگری خلاف این گفت، هیچ چی دیگه اعتبار نده، حد یک شخص کارشناس، امروزه میگن کارشناس، در حد یک کارشناس ارزش داره. اما ما چیکار کردیم آقایون؟ ما از پریروز روز شنبه گفتیم یه سری موارد اینا رو چیکار میکنید آقای صاحب اوروه، آیا اینا جز اون دو مورده یا جز اون پنج مورده یا شما جا گذاشتید که اینا باید جداگانه بحث بشه. درس امروز هم فضل ادامه همینه که ببینیم این مواردی که الان من میشمارم، چند تاشو میشمارم، اینا جز کدام مورده. جالبم هست بدانی اصلا ما کار به مسئله 67 هم نداشته باشیم، خود بحثایی که الان میشه یه بحثای مستقلن بحثای مفیدیست. مثلا بحث دیروز که ماهیت ولایت فقیه چیه، خب از یه بزرگی مثل شیخ انصاری بشنویم، حالا بعدا قبول کنیم رد کنیم، خودش یه مسئله مهمیه، ماهیت شناسیه ولایت فقیه، آیا حجیت، آیا نیابت، آیا وکالت تا آخر. اما قبل از این که من بحث ادامه بدم با همون مواردی که جامونده تو عبارت اوروه باید با شما چک کنیم، یکی از دوستان سوال کردن، میخونم سوال ایشون رو. کسی که سطحی از قوه اجتهاد رو کسب کرده، اینو دیروز سوال کردن آقای کریمی، گفتم بفرستید برام چون سوال خیلی خواهد بود، ما هم حالا یا مفصل یا همین الان حالا ببینیم چی میشه. کسی که سطحی از قوه اجتهاد رو کسب کرده اما به خاطر تمرکز به موضوعاتی خاص مثل اقتصاد یا تربیت، تمرکزی در برخی از مبادی اجتهاد نداره، روی بخشی متمرکز شده، تو اون بخشم خوب کار کرده اما توی بخشی تمرکز نداره، مثلا موضوع شناسی باید بکنه نتونسه موضوع شناسی بکنه. سوال کردن آیا میتواند از کسانی که متخصص برخی مقدمات اجتهاد هستند تقلید کند، مثلا در اصول فقه یا رجال؟ این یه سوال. سوال که آیا میتواند در برخی فتاوا از مجتهد اعلم تقلید کنند؟ شاید کند باید باشه، مثلا در احکام عبادات. ببینید دغدغه دوستمون مشخص چیه، اینه که بالاخره بعضی ها روی بخشی تمرکز دارن، فرض کنید سالها رو حج کار کرده، اعلم العلماء هست، اما این به این قیمت تمام شده که تو بخشای مثلا سیاست یا فرض کنید به تعبیر امروز آیین دادرسی، شهادات، قضا بمونه. آیا اینجا میتونه یا تو اصول فقه تقلید کنه؟ این سوال که سوال اوله، ببینید جواب خیر. اگر یه مسئله هست، خوب دقت کنید، اگر یه مسئله هست که اظهار نظر متوقف بر اینه که باید توی مسئله مثلا اصولی کار کرده باشه و ایشون کار نکرده، وقت نکرده، اگر واقعا رأی که میخواد بده متوقف بر اینه، نمیتونه تقلید کنه و بعد نظر بده. بحث کنید در مسئله تعادل و ترجیح، رو تعارض عدله درست کار نکرده، بگه اشکال نداره، کی بالاتر از آقای خویی در اصول، کی بالاتر از آقای نائینی، من ایشون هرچی گفته میگیرم بر اساس اصول ایشون فتوا میدم. شما لازم نیست فتوا بدی، این حواستون باشه، مگه واجبه آدم هر چی که سوال کردن جواب بده؟ تقلید معنا نداره. بله ممکنه مثلا یک کسی بخواد تو این مسئله متمرکز بشه، سالها کار کنه، اما ایشون باید اطلاعاتش رو درست کنه. یا اگر مثلا مشکل موضوع هست، رو فرض موضوع جواب بده، بگه مثلا این موضوع بنابر این تفسیر حکمش اینه. ازش سوال کردن مرگ مغزی واقعا مرگ یا نه، حالا فرض کنید تخصصم نداره، ما که نداریم تخصص این کار رو، خب اینجا ممکنه بگه روی این مبنا، روی این تفسیر مثلا، یا بنابر افکار اینا، مثلا سوال کردم مرکزی که مرگ مغزی داره خانمش میتونه ازدواج کنه یا نه، خب این اگر واقعا رسیده قشنگ نظر بده، و الا بگه مثلا اگر مرگ مغزی، این دیگه کارشناس بگه، اگر هم شک کردیم حکم شک رو بگه، مثلا نمیتونه ازدواج بکنه. علی حال ببینید یک فقیه، اینو بگم، یک فقیه در یک مسئله ای که صاحب نظر نیست از دیگری بگیرد، حالا یه دفعه فتوا متوقف بر این نیست، خب خدا رو شد، ولی اگر باشه نمیتونه. یعنی سوال اول جواب من اینه که سوال به رده. بعد دارن که آیا میتواند در برخی از فتاوا همین مجتهد از دیگری تقلید کنه، بگه که در حج دیگران از من تقلید کنن، در مثلا فقه سیاست من خودم تقلید میکنم، اشکال نداره، این اشکال نداره، سختم هست ولی خب اشکال نداره، مگر اینکه بعضیا میگن اگه کسی قوه اجتهاد داره دیگه حق تقلید نداره. ما اینو نمیگیم آقایون، گوش میکنید، قبلا هم بحث کردیم اگه کسی قوه اجتهاد داره، وقت بگذاره، میتونه تقلید بکنه. بله، حالا اگر یک کسی بحث کنید وارد فقه بشه، هیچی کمتر از دیگران نداره، اما رفته تو فلسفه، رفته تو کلام، رفته تو بخش تبلیغ، مثل یه پسر خوبم داره تبلیغ میکنه، به همین خاطر فرصت نمیکنه تو مسائل فقهی صاحب نظر بشه، تعارف که نداریم، تقلید بکنه، آیت الله برای خودش، اما تو فقه تقلید بکنه. همونطور که دیگران چه بسا اگر بخوان یه نظری بدن باید ازشون سوال کنن، همون فقیه که این داره تقلید میکنه، چه بسا توی بحث کلامی ناچار بشه از این آقا سوال کنه، سوال کنه ها، نه تقلید کنه ها، اگر بخواد نظر بده، الان گفتم نمیتونه نظر بده، تقلید کنه و نظر فقهی بده، اما اگر کسی نمیرسه نمیتونه، ما معتقدیم بذار این جواب دوم مثبته، سوال دوم جوابش مثبته. خب اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم برگه رو حالا بعد خواستید مطالعه کنید از خارج دقت کنید ما پیش ببریم. عرض کردم مواردی رو داریم میشماریم که اینجا جای سؤاله که جای تقلید هست یا جای تقلید نیست. این آخری که دیروز گفتم ها شؤون معصوم، این آقایون بحث مهمیه ها، این بحث رو تو فقه و مصلحت تو این تعطیلی ببینید. اولین باره که این کار تو فلسفه فقه، فقه شیعه البته، صورت گرفت. آقایون خب معمولا جدا نمی کنن. مرحوم امام خمینی بود که سه تا شأن برای فقیه درست کرد، ببخشید برای پیامبر و ائمه، تو این عدلهی که دارن گفت بعضی از صادر شده ها از شأن نبوت، شنیدید از ایشون، بعضیش از شأن سیاست چون پیغمبر سائس بودن، بعضی هم از شأن قضاوته. ما این را آقایون سرمایه قرار دادیم، مایه قرار دادیم، رسونیم تا 12 تا شأن. گفتی این سه تا هست، این سه تا هست، اما منحصر به این سه تا نیست. میخوام عرض کنم دوستان این بحث مهمی، اینم که من دیروز مطرح کردم به این خاطر بود که آیا این مثلا تقلیدیه یا تقلیدی نیست. اگر تقلیدی باشه خب مقلد نباید کار داشته باشه که فقیهش تو این باره چه نظری داره، ولی اگر تقلیدی نباشه، اگر یه نظری مبتنی باشه بر یک نظری مبتنی باشه بر این نگاه و بعد مقلد، آخه مقلدم همشون که عوام نیستن، بعضی مقلدام بالاخره یک حظی از تحقیق دارن، خب اگر اینطور باشه دیگه نمیتونه تقلید کنه. اگر بخوام براتون یه مثالی بزنم که بعدنم بعضی از ناسزاها رو سرازیر میکنه، چون یه بار این کار کردیم ناسزا گفتن، مثلا یک مجتهدی، این روایاتی داریم راجع به طب، روایات میگن طب اسلامی، روایاتی داریم راجع به طب. خب میدونید این روایات بعضی ها سند فقهیشونه، حالا یا به واجب مثلا یا به مستحب، نهایتا سند فتواشون قرار دادن در استحباب. مستحب اینو بخوری، مکروه اونو بخوری، مستحب گردو رو با پنیر رو با مغز گردو بخوری، مستحب فلان کار رو بکنی. خب یه بخشی از روایات همین هست دیگه. حالا اگر فرض کنید یک که مبنا قرار میدن، حالا اگر یک کسی هست مثلا رو همین طب اسلامی کار کرده، روایات کار کرده و مثلا به حرف جناب صدوق رسیده که این روایات، روایات فرا زمان و فرا مکان نیست، خود مثلا مزاج ها فرق میکنه، خود مکان ها فرق میکنه، داریم بعضا اینه، ولی اصلا استناد به این روایات، اصلا ما که یه چیز دیگه میگیم، میگیم اصلا امام اگر اینو فرمودن به عنوان مبین شریعت فرمودن که بعد ما سند قرار بدیم، یا اینو به عنوان یک امر ارشادی، اگر میخوای پنیر بخوری پنیر سرده مثلا، با گردو که باشه گردو گرمه، این مزاجتو معتدل میکنه، اما حالا مستحب است نان پنیر با گردو و مکروه است بدون گردو، دو تام درست میکنن، یک مستحب یک مکروه، رو مبنای همین شؤون معصوم اینا یه مقدار زیر سوال میره. خب آیا اینجا مقلد باید متابعت کنه از مجتهد خودش یا نه؟ اگر گفتیم این حرفا به مقلد نیومده، حالا بازارش که یه چیز دیگه میگن، میگن این فضولی ها به مقلد نیومده، خب چی دیگه، ولی اگر نه واقعا تو حوزه، یعنی این جزء همون 5 موردی باشه که صاحب عرف فرمود تقلید نداره، خیلی بحثای مهم میست آقایون، یکی مثال بزنی معلوم میشه. خب بریم سراغ یه مورد دیگه بلندتر، اون الان میرسیم، الان میرسیم. مثال ولایت فقیه رو داریم،
مبانی غیر تقلیمی.
خب چرا حوصله ندارید؟ میرسیم دیگه، من عامتر خواهیم گفت دیگه، اجازه بدید. و اما یه مورد دیگه، هی داریم سوال میکنیم میریم جلو. ببینید نگاه فقیه به مقاصد شارع، حالا برای اینکه بعضی رو اذیت نکنیم، این کلمه اذیتشون میکنه، بگید اهداف شارع، اغراض شارع. درست؟ نگاه فقیه به اغراض شارع در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، این که دیگه مال سنی و غزالی مزالی که نیست، این مال خود قرآنه. لقد ارسلنا رسولنا چی؟ بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ارسلنا رسولنا، بعث رسول، انزلنا معهم الکتاب، انزال کتب، و المیزان، تشریع مقررات. تو خود این آیه ستاش در میاد، بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات. ما فرستادیم تا بعد میگه لیقوم الناس بالقسط. ببینید خود نگاه فقیه به مقاصد عالیه شریعت در استنباط و این که ممکنه یه فقیهی این نگاه رو داشته باشه، یه فقیهی نداشته باشه، آیا این مسئله برای مقلد تقلیدیه؟ اگر تقلیدی باشه میدونید یعنی چه؟ یعنی که من چکار دارم نگاه مجتهد من چیه؟ من باید تقلید کنم، باید تقلید کنم، حالا نگاهش هر چی میخواد باشه، من قبول داشته باشم یا نداشته باشم. باز نگید مگه مقلد چه کاره است؟ خب فرض کنید مقلد خودش تو این زمینه ها کار کرده، اینا رو میگن فلسفه فقه، تو این فلسفه فقه کار کرده، نظر داره، آیا این تقلیدیه و ما باید تابع مجتهدمون باشیم یا نه؟ خود این نکته‌ای که فضلا امروزه خیلی میگن، نگاه انسان به دین، به مجموعه شریعت، خیلی مهمه آقایون. نگاه انسان به دین، قبول ندارید نگاه ها متفاوته؟ قبول نداری تفاوت نگاه تأثیر میذاره در استنباط؟ اینا کدامش من باید ثابت کنم برای شما که نگاه ها متفاوته و تفاوت نگاه اثر میذاره در استنباط تو ادله؟ خب ما ببینید بزرگواری که میفرماید خدا در تکوین عادل، نه در تشریع. بعضی از اساتید معتقدن، حال بعضی هاشون تصحیح نمی کنن، بعضی هاشون تصحیح کردن چاپم شده، با نگاهی که میگه نه خداوند هم در تکوین عادل هم در تشریع، ولذا حکم غیر عادلانه نمیاره. حال بعضی هم جالبه میگن خدا عادل هم هست تو تشریع، ولی هرچه خدا بگه عدله، نه آنچه عدل از خدا میگه. همون حرفی که اشاعره حال داره زنده میشه، بعد هزار سال الان داره زده میشه. خب ببینید این نگاه ها، اگر حالا من از یه آقایی تقلید میکنم که نگاهش اینه که خداوند در تکوین عادل، نه در تشریع، ولذا روایات هم هرچی بیاد میپذیره، بعضیا نه این رو سبک سنگین میکنن. عدالت رو نه فقط در قامت هستی بلکه در قامت شریعت هم، ما که میدونیم ما معتقدیم نه عدالت قاعده است بلکه فراقاعده است، نمیخوام از این تعابیر غربی استفاده کنم، ولی گاهی نکنیم بعضی ها متوجه میشن میگن پارادایمه. قاعده نیست، پارادایمه برای دین. خب اگر این طور باشه، این چطور؟ این تقلیدی هست یا نه؟ این تو کدومی از اینا جا میگیره؟ تو اون دوتا یا تو اون پنجتا؟ یا صاحب عروه اینا رو دیگه نگفت نفرموده؟ خب اشکالم نداره، ایشون گذاشته برای من و شما، خب ما بگیم دیگه. حالا اینا به نظر ما، البته نگید من هیچ سوال میکنم، ما تو تحقیق همه اینا رو روشن میکنیم، گوش میکنید؟ یعنی ما یه ضابطه‌ای بهتون میدیم که با اون ضابطه همه اینا جوابش بیاد. ولی الان مثل چکیده مقاله ها، بذارید من چکیده بحث رو بگم. یه چیز دیگه آقا سید سوال داشتن. ببینید ما بعضی مسائل داریم، مسائل کلامیه، درسته؟ اینو من دیروز گفتم، مثال شیخ انصاری هم زدم، درسته؟ یادتونه که میگه مردم محروم میشن بشن. اما بعضی مسائل هست، مسائل معرفتی یا بگید حکمی، حکمی نخونید تو برگه، حکمی یا سیاسی کلان، اینجور مسائل چطور آقایون؟ آیا اینا این نگاه های کلان، اینا که حکم فرعی فقهی نیست، ماهیت مخترع شرعی هم نیست. حالا ببینید تو اون پنجتا میره که مورد لا تقلیده، یا اینا یه چیز دیگه است. مثلا نگاه یک فقیه به همین اختیارات حاکم، که ولایت فقیه هم میره تو ذیل همین اختیارات حاکم. خب میدونید بعضیا نگاهشون به اختیارات حاکم خیلی گسترده است، گوش میکنید؟ ولذا اینا اصلا برای رأی مردم جایگاهی قائل نیستن. رأی مردم هیچ، حالا ممکنه مثلا توی لفافه های یه چیزایی بگن، ولی ته اندیشهشون اینه که رأی مردم، اگر یعنی 100% مردم به بهترین فرد کشور برای ریاست جمهوری رأی بدن، تا اون امضای رهبر نباشه، تایید نباشه، فایده نداره. و اگر رهبر بدون یک مراجعه به مردم شخصی رو انتخاب بکنه، ولو اون توانایی تزارم نداشته باشه، ولی رهبر انتخاب کنه، اعتبار داره. در حالی که خب همه اندیشه های اسلامی این نیست دیگه. اندیشه ای که میگه نه، رأی مردم نه تنها مقبولیت بلکه مشروعیت میاره. البته منافات با تنفیذ فقیه هم نداره. رأی که ما داریم اینه دیگه، تو کتاب فقه سیاسی، نمیدونم بله جلد اول یا جلد دوم فقه سیاسی هست، اونجا باید یک قدری شک دارم تو جلد سوم، ولی اگه جلد سه باشن اصلا تو بازارم نیومده، ولی تو درس ها هست. خب ببینید اینا سوال اینه، حالا یک کسی فرض کنید دانشجوی مثلا استاد دانشگاه است، میخوام یک کسی رو فرض نکنیم عوامه، که خب حالا اینجا به هر حال نظر داره، حالا تو ولایت فقیه اینا به خاطر عدل سخته، اما مثلا تو اختیارات حاکم و امثال زاله، یا تشکیل حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت. این اولین مسئله بود که من تو فقه سیاسی مطرح کردم تو جلد اول، اینو دیگه میدونم جلد اول فقه سیاسی، دوستانم گرفتن کتاب رو، هست تو بازارم هست. خب اینا چی آقا؟ اینا فقیه اگه رأی خاصی داره هستنم، چرا تعارف کنیم؟ کسانی که میدونید معتقد به اون روایات رایتن، معروفه، روایاتی که میگه هر رایتی قبل از قیام امام برافراشته بشه طاغوته، بر همین اساسم قائل مثلا به تشکیل حکومت نیستن. باز اینجاها شعبه شعبه میشه، اونی که میگه اصلا تشکیل حکومت طاغوته، اونی که میگه اگر زمین آمد فقیه باید تشکیل حکومت بده، یعنی واجب مشروطه، تا اونی که میگه واجبه مطلقه، میگه واجبه و فقیه هم باید زمینه‌شو اگه میتونه آماده بکنه. خب این اختلافات تقلیدیه یا نه تقلیدی نیست؟ به هر حال اینم جوابشو منتظر باشید. شما رو ببرم آقایون به چیز، به موارد دیگه. ببینید مرحوم سید نداشت اگر موضوعات صرفه باشه ولی عرفی باشه، موضوعات عرفیه صرفه، درسته؟ قبلش چی گفته بود؟ موضوعات عرفی یا لغوی مستنبته. بله؟ این دوتا رو آورد گفت اینا تقلیدی نیست، تقلیدی نیست. بعدم مثال زد به این که اگر یه مایعی شک داریم خمره یا سرکه است، حالا این باید تقلید کنیم، این باید خودمون تجربه کنیم. خیلی وقتا بعضی ها خب میدونید چون گاهی اهلش هم هستن از همون دور میفهمه این سرکه است یا شرابه، اما مجتهد بنده خدا چه میدونه؟ نه از رنگش میتونه بفهمه، نه از مزهش میتونه بفهمه، مگر اینکه دو تا لیوانشو بخوره ببینه حالش عوض شد نشد. بله، یعنی بعضی وقتا عوام خیلی بهتر از مجتهدین. این مثال صاحب عرفه میدونید مثال غلطیه، ایشون داره بحث موضوعات میکنه ولی مثال به مصداق میزنه. اینو فردا براتون توضیح میدم، حالا اشکال نداره. حالا به هر حال ببینید بعضی موضوعات ما پیدا کردیم. آقایون دست منو نگاه میکنید، از اون مخترعات شرعی نیست که آخر کار صاحب عرفه میفرماید چی؟ صاحب عرفه میفرماید تقلید باید کرد. مخترع شرعی نیست، عرفیه است، عرفیه است، ولی عرفیه مستنبته، عرفیه مستنبته از ادله، نه مستنبته ای که صاحب عرفه میگه. دقت کردید؟ انتظار ندارم فوری تحویل بگیرید و اگه اولین باره کمی اذیتتون میکنه. ما یه عرفی صرف داریم که همه میفهمن، یه عرفی داریم که چی؟ نه پیچیده است، کارشناس باید نظر بده. من میدونی چی میخوام بگم، ولی زبا داریم سراغ کارشناس. مثلا بورس، فرا بورس، بریم تو بحث اقتصاد، اینا موضوعات عرفی است اما عرفی صرف نیست. با یه مراجعه به ویکی‌پدیا و مدیا نمیتونیم رجوع کنیم بعد داوری کنیم اینطور میشه که در اومده، باید از کارشناس. اما من یه چیز دیگه میخوام بگم، گوش کنید، اینو نمیبینید جایی، نمیبینید. عرفیه است ولی چون موضوع حکم واقع شده نیاز داره مثلا به عدله رجوع کنیم. این غیر از این دوتاییست که صاحب عرفه تو متنش داره و میگه تقلیدی نیست. آقای تا بخواد من براتون مثال میتونم بزنم. یه مثالی که درست پیش زدم، خون تخم مرغ، خون داخل تخم مرغ آیا نجسه یا نه، حرامه یا نه؟ ما شاء الله آراء فقهام که بلدید، اونی که میگه اگه به هم بزنی داخل زرد گم بشه، هم پاکه هم خوردنش حلاله. اونی که میگه پاکه ولی نخور، اونی که میگه هم حرامه هم نجسه. خب ببینید ما موضوعمون اینه، خون نجسه، حرمت علیکم الدم، یا دم نجسه، تو جای دیگه گفته دم نجسه. یه دفعه ما با این مشکل مواجه میشیم، خون تخم مرغ چی؟ خون لای دندونها چی؟ خون متخلف در ذبیحه چی؟ تو بدن گوسفند حیوان. اینجا شروع میکنیم دست و پا کردن، با اینکه موضوع صرف است، اتفاقا خون از موضوعات پیچیده که نیست، شبکه‌ای و پیچیده و مثل بورس و فرابورس و این حرفا که نیست، یه موضوع ساده است، همه هم میفهمن خون. اما همین خون وقتی تو دلیل میاد میشه موضوع عرفی مستنبت. یه دفعه اینجا ناشیگریمون گل نکنه، بگیم همون مخترعات شرعیه. مخترعات شرعی موضوعاتی میگن که خود شارع آورده، شارع که خون رو نیاورده. این با اون اشتباه نکنید. لذا سوال میکنیم موضوعات عرفیه، حتی صرفا بگید که خوب مشکل رو درست کنه، موضوعات عرفیه صرفه وقتی تحت دلیل قرار میگیره و سوال ایجاد میکنه، این تقلیدیه یا نه؟ خیلی وقتا سوال اینه، آقایون میگن خون کمتر از دو ریالی، درسته؟ کمتر از دو ریالی. حالا امروز که نمیتونه به مردم بگه کمتر از دو ریالی، میخندن. یه چیز پیدا کنید بنزید دو ریالی باشه، مثلا بگید بند انگشت. پریشب یکی از بستگان ما پیام داده بود که من پای منبر یه آقایی هستم، داره راجع به حرام بودن گوشت ملخ صحبت میکنه، داره مسئله میگه. یکی از بستگان برای من فرستاده بود که گوشت ملخ چه حکمی داره. بعد نوشته بود آخه تو این منطقه کسی ملخ نمیخوره. بعد مگه ملخ گوشت داره؟ سوال کرده بود. البته مردمم ناجور شدن بعضیا، من فرصت نکردم زنگ بزنم به اون از بستگانمون بود بپرسم واقعا این بس. مثلا بنده خدا داشته میگفته مثلا پرندگان، بله کدوم پرندگان گوششون حلاله کدوم نیست، از اون میپرسن دیگه. از جمله مثال به ملخ زده، ولی ما باید حواسمون باشه مردم بهانه‌گیر شدن، مردم چی شدن. شاید هم البته اون آقا من میشناسم، بعید نیست که اصلا خود گوشت ملخ رو مستقلا مورد تحقیق قرار بده. اینم هست که حالا برای این نوشته بود. خب این یه مقدار این همه مسئله داریم، کوهی از مسئله، حالا گوشت ملخ چه حکمی داره. آقا این میخوام بگم اگه بخواستید بره مردم بگید، نگید خونه کمتر از دو ریالی. اینو ببینید یه چیزی مثلا مثل بند، بگید مثل بنزی، مثلا بند انگشت شست. به هر حال ببینید الان یه بحثی که هست آقایون کردن، اگر این خون که رو لباسه کمتر از حجمش کمتر از دو ریالیه، ولی خونه متمرکزه، بش میکنید که مثلا اگر پخش میشد شاید به اندازه کف دست میشد، آیا باز اینم معفوه؟ ولی جوری خونه اومده رو هم اومده بالا که پخش نشده. یا مثلا آیا اگر لباس مثلا آستین داره، رو یه بار حساب کنیم زیرم یه بار، اگه تو باشه از دو ریالی بیشتر میشه. اگر بگیم نه این یه لباسه بند انگشت قهرم معفوه، خب حال من فقیهم میخوام فتوا بدم راجع به این موضوع باید فکر کنم. البته اینا من بعد خواهم گفت که همه اینا تقلیدیه، چون باید میدون چیکار کنه، باید اینجا مقلد به کی مراجعه کنه؟ به فقیه. فقیه هم باید به ادله مراجعه کنه. اگر فقیه باید به کارشناس مراجعه کنه، میگفتیم خود مقلد بره به کارشناس رجوع کنه، بلد باشه. هر جا فقیه بپرسه ازش مقلد، باید بره از کارشناس بپرسه، اینجا تقلیدی نیست. این در واقع کار مقلد رو کرده، چه بسا کارشناس اون بهتر انتخاب میکرد. ولی اگر نه به ادله. لذا موضوعات عرفیه چی؟ مستنبته. میدونم اگر این رو تو بعض از این امتحانات بدید درد سر براتون میشه، نگید اونجا، ولی بحث اینا عرفیه است، یعنی از مخترعات شرعیه نیست. اما مستنبت است. خب این حالا کار به من نداشته باشید، عروه اینو کجا بحث کرده؟ این جز اون دوتاست یا جز این پنجتاست؟ بحث موضوع شناسی هم هست. یه چیز دیگه اینم بگم بحثو تمام کنم، یه سری موضوعات داریم همین عرفیه صرفه، خوبه که صاحب عرفه فرمود تقلید نه، درسته، ولی بعضی از این موضوعات همین صرفه، خب این به تعبیر فقه و عرف یک پایگاه تو اجتهاد داره که باید اونجا مسئله روشن بشه تا این مسئله معلوم بشه. براتون مثال بزنم، مثال رو خوب دقت کنید. ببینید آقایان ازشون پرسیدن طلبه هایی که شهریه میگیرن، حالا که هیچی، حالا که شما خندتون میگیره، ولی نه، یه دورانی بود که با همین شهریه هم طرف میتونست حج بره، این فحشار هم نداشت، ولی خب میتونست حج هم بره. خب طلبایی که شهریه میگیرن مستطیعن یا نه؟ این تو مناسک حج اومده، گوش میکنید؟ خب اینجا ممکنه شما حاشیه بزنید بگید این چه ربطی به فقی داره؟ چون استطاعت میده موضوع عرفیه، اگه علما یه چیزایی دارن همون عرف رو به گمان خودشون باز کردن، استطاعت تعریف شرعی خاصی نداره. اونی که زاد و راهله داره برد و برگردد، و برگردد هم زندگیش فلج نمیشه، این میگن استطاعت. خود این یه مفهوم عرفیه. خب این چه ربطی به فقی داره که آقایون وارد شدن؟ ولی بهتون بگم، ببینید در بحث شهریه، سهم امام، زکات، سهم سادات، اینا یه بحثی هست که افرادی که مستحقن میگیرن آیا مالک میشن یا نه. بعضی میگن مالک میشن، حالا ساداتو، اما خب نظر غالب میدونی که مالکیت نداره، خیلی اثر داره ها. یه کسی سهم امام بهش میرسه، این مالک نیست ولی میتونه استفاده کنه تا وقتی موردش هست، ولذا بمیره ارث نمیشه که بعد ورثش که حالا کارمندن، کارخونه دارن، ارث ببرن. ارث نیست که، این مورد مصرفه نه ملک، گوش میکنید؟ خب اگر گفتیم سهم امام و سهم سادات و زکات اینا استحقاق مصرف میاره نه ملکیت، آقایون میگن کسی که سهم امام پیشش هست مالک نیست تا مستطیع باشه. مستطیع یعنی کسی که مالک زاد و راهله و رفت و برگشته، ولی کسی مش سهم امام پیششه مستحقه، نمیتونه بره در حج مصرف کنه. ببینید با اینکه استطاعت موضوع عرفی صرفه، ولی نسبت به مصرف کنندگان سهم امام و اینها پایگاه تو اجتهاد داره، اون مسئله باید روشن بشه تا این روشن بشه. بله این سؤال راجع به این که آقا من رفتم تبلیغ، بهم پول دادن تبلیغ، میتونم برم مکه؟ این سوال غلطه اصلا، کسی هم جواب بده بی خود جواب، باید بگه بله، چون پول تبلیغ آدم مالک میشه. پول عبده نباید شرط رو شروط کنه که باید بشه استیکال حراما، نه بهش دادن حلالش هم تهیه بود بخوره دیگه. این من میدونی چی گفتم؟ گفتم بعضی موضوعات عرفیست اما پایگاه توی مسئله اجتهادی داره. خب این جزء کدام یک از ایناست آقایون؟ این پنجتایی که صاحب عرفه گفت یا اون دوتا؟ یا باید یه فکری بکنیم برای اینها. آیا این روزا پنجشنبه جمعه داره میاد، هفته بعدم که فاطمیه، هفته بعد ببینید فقه و عرف و فقه و عرف تو این قسمت میدونید. البته مقاله من دارم، کارشناسی فقیه عرف یا فقه فقیه اقسام موضوعات، جای دیگه هم نیست که حالا بگم مثلا ببینید. و اینا نبینیم چطور میخوایم از فقه دفاع کنیم؟ بله، چطور میخوایم بگیم فلان جا که فقیه وارد موضوع شناسی شده درسته، فلان جا بی خود وارد شده اشتباه کرده؟ تا اینا نبینیم که نمیتونیم بگیم دیگه.